اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در استدلال به مرسله صدوق به صحیحه زراره برای اثبات قول جعفی که وقت صلات جمعه به اندازه یک ساعت استدلالی یعنی 60 دقیقه هست، در کلام مرحوم آقای خویی دو اشکال به این استدلال شده بود. اشکال اول این بود که عنوان ساعت که در این دو روایت آمده به معنای ساعت اصطلاحی یعنی 60 دقیقه نیست، بلکه به معنای لغوی هست و مقصود از آن در این دو روایت برهة من الزمان هست که قابل انطباق بر قول مشهور که وقت نماز جمعه را سیرورت ظل کل شیء مثله گرفتن قابل انطباق بر این قول هست. در بررسی این اشکال گفته شد که این مقدار از اشکال که روایت مرسله صدوق و صحیحه زراره دلالت بر تهدید به ساعت به معنای 60 دقیقه ندارد، این مقدار از بیان مرحوم آقای خویی تمام است. اما اینکه ساعت مذکور در این دو روایت قابل انطباق باشه بر بلوغ ظل کل شیء مثله، این قابل قبول نیست به خاطر مخالفتش با ظاهر. به اینجا رسیدیم که در مقابل این اشکال مرحومای خویی که فرموده بودن مقصود از ساعت اصطلاحی نیست چون خلاف ظاهر هست، در اینجا یک مناقشه وجود داره که اون مناقشه باید حل بشه. مناقشه این بود که قبلا در استدلال به این روایات برای قول مشهور از مرحوم صاحب جواهر نقل شده که صاحب جواهر رد کرده است استدلال به این روایات را برای قول مشهور به این که مراد از ساعت در این روایات همون ساعت اصطلاحی هست، ساعت نجومی هست، به قرینه روایاتی که شبان روز را به 24 ساعت تقسیم کردند. و بر اساس این بیان مرحوم صاحب جواهر حمل کلمه ساعت بر ساعت اصطلاحی به معنای 60 دقیقه دیگه خلاف ظاهر نیست، چون اون روایات تقسیم شبان روز به 24 ساعت دلیل بر این می شود که عنوان ساعت هر کجا در روایات اطلاق شده حمل می شود بر ساعت اصطلاحی بر مقدار 60 دقیقه. این مناقشه. جوابی که از این مناقشه داده می شه اینه که اولا این که مجموع شبان روز به 24 ساعت تقسیم شده باشه، بله این در بعضی از روایات آمده، یکی از روایاتی که از اون استفاده می شود تقسیم شبان روز به 24 ساعت روایتی است که مرحوم مجلسی در بهار از جمال الاسبوع ابن طاووس نقل می کنه در جلد 86 بهار صفحه 371 در اونجا یک روایتی را نقل می کنه از جمال الاسبوع در صلات معروف به صلات کامله که در اونجا در جمال الاسبوع این طور اومده که حدث محمد بن وهبان عن محمد بن احمد بن زکریا الغلابی عن محمد بن جعفر بن اماره عن ابیه عن جعفر بن محمد علیهما السلام و عن عتبه بن زبیر عن جعفر بن محمد عن ابیه عن جده علی بن ابی طالب علیهما السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام من صلا اربع رکعات یوم الجمعه قبل الصلاه تا به اینجا میرسه و قال اللیل و النهار اربع و عشرون ساعه یعتق الله تعالی لصاحب هذه الصلاه فی کل ساعه کرامتی علی الله 70,000 انسان قد استوجب النار من الموحدین. خب این یک روایت که در این اومده مجموع شب و روز 24 ساعته. روایت دیگه‌ای که دلالت بر این امر داشته باشه روایتی است که در خصال مرحوم صدوق نقل کرده و این روایت در وسائل از خصال نقل شده در باب 40 از ابواب صلات جمعه حدیث 17 اون باب و عن الحسن بن علی یعنی در خصال از حسن بن علی بن محمد العطار عن محمد بن احمد بن مصعب عن احمد ابن محمد ابن اسحاق العاملی عن احمد ابن محمد ابن غالب عن دینار عن انس عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ان لیلت الجمعه و یوم الجمعه 24 ساعه 24 ساعه لله عز و جل فی کل ساعه 600,000 عتیق من النار. خب در بعضی از روایات اومده که مجموع شب و روز به 24 ساعت تقسیم میشه، ولی در کنار این روایات در بعضی از روایات هم اومده که شب به 12 ساعت و روز به 12 ساعت تقسیم میشه. هر یک از شب و روز هر کدوم از اینها 12 ساعت هستند. این روایات در بهار در جلد 56 بهار در باب ایام و ساعات و لیل و نهار حدیث اول و دوم اون باب با جلد 56 صفحه اول جلد 56 باب 14 باب الایام و ساعات و لیل و نهار روایت اول از خصال نقل شده از محمد ابن موسی از محمد ابن موسی بن متوکل از علی ابن الحسین سعدآبادی از احمد ابن ابی عبدالله البرقی از ابی از ابن ابی عمر از ابان از ابی عبدالله علیه السلام قال ساعات اللیل 12 ساعه و ساعات النهار 12 ساعه. این در روایت اول. در روایت دومم از خصال نقل شده عن ابیه عن محمد ابن یحیی العطار عن محمد ابن
احمد ابن یحیی، ان ابراهیم ابن اسحاق، ان محمد ابن الحسن ابن شمون، ان ابی هاشم قال قلت لابی الحسن المازی علیه السلام، به امام کاظم علیه السلام عرض کردم لما جعلت صلات الفریضت و سنه خمسین رکعه لا یزاد فیها ولا ینقص منها، قال ان ساعت اللیل اثنتا عشر ساعه و فی ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس ساعه و ساعات النهار اثنتا عشر ساعه. ساعات نهار هم 12 ساعت، ساعت لیل هم 12 ساعت. البته این که در این روایت در خصوص بین طلوعین هم یک ساعت اضافه بیان شده که جمعش با اون 2 تا 12 بشود 25، این یک شبه و اشکالی است که در این استدلال به این روایت وجود داره و قابل توجیه هم هست، به جهت اینکه این ساعت در حقیقت مندرج، این یک ساعت مندرج در همون 12 ساعت در روز می شود، بنابر اینکه بین طلوعین از روز حساب بشود. علایاله در بعضی از روایات به تفصیلی بیان شده که 12 ساعت مربوط به شب، 12 ساعت مربوط به روزه. خب مقتضای جمع بین این طایفه دوم با طایفه اول این میشه که 24 ساعت اگه گفته شد، جمع 2 تا 12 ساعت هست، نه اینکه مجموع شبان روز به ماه و مجموعهی ملاحظه شده باشه و 24 ساعت به 24 ساعت تقسیم شده باشه که ممکنه سهم روز بیشتر باشه، سهم شب کمتر باشه، در بعضی از موارد هم به عکس باشه. نه، این روایات طایفه ثانیه بیان کردن که هر کدوم از شبان روز، هر کدوم از شب و روز جداگانه به 12 ساعت تقسیم میشه. این که هر کدوم جداگانه به 12 ساعت تقسیم میشه، معناش اینه که طول روز را حساب بکنیم به هر مقداری که باشد، یک ساعت از روز 1/12 کل روزه. اگه روز مثلا 17 ساعت باشه، 1/12 او 1 ساعت من النهار حساب میشه. اگه روز 10 ساعت باشه، 1/12 از 10 ساعت ساعت من النهار حساب میشه. به ملاحظه شب هم اینه. بر این اساس ساعت از نهار از جهت مقدار که چند دقیقه هست، به اختلاف ایام، به اختلاف ماها و فصلها مختلف میشه. در ایام تابستان ساعت از نهار اضافه میشه، در ایام زمستان ساعت از نهار مقدارش کم میشه، به حسب اونی که در این قسمت توضیح داده شد. گفتن این ساعت از نهار 1/12 روز رو بخوایم حساب بکنیم، بین 40 دقیقه تا 80 دقیقه در نوسانه. در بعضی از ایام سال ممکنه اندازه ساعت من النهار، یعنی 1/12 نهار 40 دقیقه باشه، ممکنه 80 دقیقه باشه. این به این صورت تقسیم میشه. روی حساب مرحوم مجلسی که در جلد 56 بهار مطلب را توضیح میده، اونجا در بعضی از فواید فوائدی که ذکر میکنه در اون باب، فرموده که این ساعتی که ما گفتیم ساعت شبانه روز بخواهیم حساب بکنید، این ساعت شبانه روز اگه به حساب مجموع شبانه روز تقسیم بشود به 24 ساعت، مجموع شبانه روز تقسیم به 24 ساعت بشود، اینجا مقدار ساعت مساوی هست، مقدار ساعت میشه 60 دقیقه، ولی چه عددی از ساعت مال شب هست چه عددی از ساعت مال روزه مختلف میشه. در تابستان و زمستان مختلف میشه. تابستان ممکنه سهم روز 17 ساعت باشه، سهم شب بشه 7 ساعت، ممکنه کمتر از اینم بشه یا بیشتر از این بشه، به حسب امکنه مختلف میشه. ولی به حسب تقسیم دوم که کل من اللیل و النهار به 12 ساعت تقسیم میشه، عدد ساعت در لیل و در نهار هیچ وقت عوض نمیشه، عدد 12 هست. روز تابستان هم 12 ساعت هست، روز زمستان هم 12 ساعته، در عدد تغییر پیدا نمیشه ولی در مقدار ساعت تغییر پیدا میشه. اون ساعتی که در تابستان هست مثلا 80 دقیقه میشه، ولی ساعتی که در زمستان هست، ساعتی که در زمستان هست مقدارش 40 دقیقه یا کمی بیشتر از اینه. این رو مرحوم مجلسی در فائده رابعه در همون باب ایام و ساعات و لیل و نهار اونجا توضیح داده، فرموده که الفائده رابعه اعلم انهم یقسمون کل من الیوم الحقیقی و الیوم الوسطا. حالا یوم حقیقی یا وسطا اشاره به اینه که روز را چجوری حساب بکنن، آیا روز را از وقت زوال شمس حساب بکنن تا زوال شمس روز بعد، تا قبل از زوال شمس روز بعد، یا اینکه روز را حساب بکنن از ابتدای طلوع شمس تا وقت طلوع روز بعد. این یوم حقیقی اگه گفته بشه مقصود اینه که روز را از زوال تا زوال حساب بکنن، یوم وسطا مقصود اینه که روز را از مثلا طلوع حساب بکنن. یکی از ملاک‌های تقسیم اینه که از طلوع حساب بکنن. فرمودن اعلم انهم یقسمون کلا من الیوم الحقیقی و الیوم الوسطا یا یوم الوسطی الى 24 قسما متساویه، یسمونه به ساعات المستویه و المعتدله. اینکه شبان روز را به این مقدار تقسیم بکنن، به این ساعت تقسیم بکنن، اسم اینا رو میذارن ساعت مستوی، ساعت معتدل، به خاطر اینکه مقدار این ساعت همیشه 60 دقیقه فرق نداره. و اقسام یوم الحقیقی تسمى بالحقیقیه و الوسطی بالوسطیه، وقد یقسمون کل من اللیل و النهار فی ای وقت کان، هر یک از روز و شب در هر زمانی، در هر فصلی، در هر روزی رو بخوام حساب بکنن، شب را و روز را جداگانه تقسیم میکنن به اثنتا عشرت ساعت متساویه، اسم این رو میذارن ساعت معوجه و یسمونها به ساعت معوجه لاختلاف مقادیرها، به خاطر اینکه مقدار این ساعت به اختلاف ایام طولا و قصرن مختلف میشه. در تابستان بیشتر میشه، مثلا روزش ساعات روز در تابستان بیشتر هست، در زمستان کمتر. ساعات شب در تابستان کمتر هست، در زمستان ساعات شب مقدارش بیشتره، یعنی از 60 دقیقه بیشتره. اختلاف مقادیرها به اختلاف الایام طولن و قصرن به خلاف المستویه، به خلاف اون تقسیم ساعات به ساعات مستویه که مجموع شبانه روز را به 24 ساعت تقسیم بکنن. فانها تختلف اعدادها، تختلف اعدادها ولا تختلف مقادیرها. این ساعات شبانه روز 24 ساعت را که تقسیم به شبانه روز را که تقسیم به 24 ساعت بکنن، عدد ساعات به ملاحظه شب یا روز مختلف میشه. در تابستان روزها مثلا 15 ساعت 16 ساعت هست، شب کمتر میشه، سهم شب کمتر میشه. در زمستان مثلا ضعف میشه. خب این پس در مقابل تقسیم مجموع شبان روز به 24 ساعت، یه تقسیم دیگه ای داریم که کل من اللیل و النهار تقسیم می شود به 12 ساعت. هر یک از این شب و روز تقسیم می شود به 12 ساعت و ساعت من النهار یعنی یک دوازدهم نهار، ساعتی از لیل یعنی یک دوازدهم از لیل. مرحوم مجلسی در همین باب، در همین فائده، در اینجا فرموده که در فائده 12 اونجا فرموده که این تقسیمی که 12 ساعت را روز را به 12 ساعت یا شب را به 12 ساعت تقسیم می کنند، این برای هر قسمی هم یه اسم خاصی گذاشتن. در صفحه 7 اونجا فرموده رأیت فی بعض الکتب ان العرب قسموا کل من اللیل و النهار به 12 ساعت و سموا کل منها بسمن فساعات النهار. ساعات نهار را، این 12 ساعت را اینجوری اسمگذاری کردن: بکور، شروق، قدوم، زها، حاجره، زهیره، روا. در شب هم به همین صورت تقسیم کردن: شفق، قصر، اتمه، صدفه تا اسم 12. خب با توجه به این که ما یک تقسیم اینجوری هم نسبت به شب به تنهایی، روز به تنهایی داریم، عنوان ساعت در روایت ممکنه به همین معنای دوم باشه، یعنی یک دوازدهم روز. همونطور که مرحوم مجلسی در همین فائده رابعه بعد از توضیح این دو تقسیم فرموده که کثیر من الاخبار مبنیتون علا هازل اصطلاح، عنوان ساعت در کثیری از اخبار مبتنی بر همین اصطلاح هست، یعنی همین تقسیم شب به 12 ساعت، روز به 12 ساعت. مقصود از ساعت یعنی یک دوازدهم. پس ساعت من النهار میشه یک دوازدهم. بنابراین جواب اول از اشکال و مناقشه این میشه که تقسیم ساعات شبان روز در روایات که به 24 ساعت هم باشه، به لحاظ مجموع شبان روز، به لحاظ مجموع به ماه و مجموع نیست تا سهم هر ساعت 60 دقیقه بشود، بلکه تقسیم شبان روز به 24 ساعت از باب جمع دو تا 12 ساعت هست، یعنی ساعت لیل به 12 ساعت، لیل به 12 ساعت و نهارم به 12 ساعت. پس اینطور نیست که ما با استناد به روایات بتونیم استظهار بکنیم که مراد از ساعت 60 دقیقه هست، همون ساعت اصطلاحی رایج هست در این عصر که 60 دقیقه باشه. این جواب اول. جواب دومی که از این مناقشه داده میشه اینه که اگر قبول هم بکنیم که تقسیم به لحاظ مجموع شبان روز هم باشه، در روایات تقسیم شبان روز به 24 ساعت به ملاحظه مجموع به ماه و مجموع باشد و اون روایات در اون روایات مراد از ساعت 60 دقیقه باشد که مقدارش مساوی هست، در 24 تا در شب و روز مقدار ساعت مساوی هست، ولو در اون روایات هم قبول بکنیم، ولی اینطور نیست که عنوان ساعت به نحو مطلق اگر در روایات آمده باشد ظاهر در همون باشه. نه، عنوان ساعت اگر به نحو مطلق در روایات آمده ظاهر در همون معنای لغوی هست که برهتو من از زمان، برای اثبات این معنا می شود به مواردی که کلمه ساعت در روایات بکار رفته به اون روایات اشاره کرد. کلمه ساعت را جستجو بکنیم در روایات، عنوان ساعت که ذکر شده در نوع موارد به معنای همین برهی من از زمان هست. رو این حساب هرچند در اون روایات خاصه که از خصال مرحوم صدوق و از جمال الاسبوع مرحوم ابن طاووس نقل شده، ولو از اون روایات استفاده بشود که ساعت به معنای 60 دقیقه هست، ولی عنوان ساعت حیث ما یطلق اگر در روایات بکار بره ظاهر در همون برهت من الزمان هست، نه ساعت به معنای خاص که 60 دقیقه باشه یا ساعت به معنای دوم که 1/12 نهار باشد. اما اشکال دوم مرحوم آی خویی به استدلال به این دو روایت برای اثبات قول جعفی، اشکال دوم ایشون این بود که اگر مراد از ساعت در این دو روایت در صحیحه زراره و مرسله صدوق مراد از ساعت، ساعت اصطلاحی هم باشد به معنای 60 دقیقه هم باشد، ولی روایت دلالت ندارد بر انقضای وقت نماز جمعه به گذشت 60 دقیقه، 60 دقیقه که شده وقت نماز جمعه تمام بشود، به طوری که بعدش امکان اتیان نداشته باشه نوبت برسه به انجام نماز ظهر، روایت دلالت بر این معنا ندارد. ولو کلمه ساعت به معنای 60 دقیقه هم باشد روایت دلالت بر این معنا ندارد. چرا دلالت ندارد؟ چون تهدید در این روایت به 1 ساعت، تهدید وقت نماز جمعه در این روایت به 1 ساعت، این تهدید به ملاحظه اول وقت نماز جمعه هست، به ملاحظه وقت فضیلت نماز جمعه هست، نه به ملاحظه وقت اجزاء نماز جمعه. نه به ملاحظه وقت عیدا، بلکه به ملاحظه وقت فضیلت هست. خب اگر ما این تحلیل را به ملاحظه وقت فضیلت گرفتیم، دیگه قول جعفی اثبات نمیشه. اشکال دوم اینه که ایشون فرمودن این تحلیل به ملاحظه وقت اجزا نیست تا قول جعفی از این روایت، از این دو روایت به دست بیاید. برای این مدعا ایشون دو تا وجه ذکر فرمودن، یکی را به عنوان دلیل، دیگری را به عنوان مؤید ذکر کردن. اونچه که به عنوان دلیل برای این مدعا ذکر شده که تحدید به ملاحظه وقت فضیلت هست، اینه که فرمودن ما به روایت که نگاه بکنیم، روایت اینه: اول وقت الجمعه ساعتون تزول و شمد الا ان تمزی ساعت. عنوان اول وقت جمعه در این روایت اومده. این اول وقت که در این صحیح زرار اومده، مراد از اول وقت یعنی همون وقت فضیلت، اشاره به همون وقت فضیلت هست، چون در روایات اومده که لکل صلاتین وقتان، وقت اول میشه وقت فضیلت، وقت دوم وقت اجزا هست. پس این روایت ناظر به تحدید وقت فضیلت هست، چون کلمه اول وقت در این روایت اشاره به وقت فضیلت هست. این وجهی که به عنوان دلیل برای مدعا ذکر شده. وجه دوم که به عنوان مؤید ذکر شده اینه که در این روایت تعلیل شده است این تهدید وقت برای انجام نماز جمعه به این که این وقت استجابت دعا هست. روایت اینه که اول وقت جمعه ساعتون تزول و شمس الا ان تمزی ساعتون تحافظ علیها فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا یسأل الله تعالی عبد فیها خیرا الا اعطاه الله. برای انجام نماز جمعه در این وقت خاص تعلیل شده به این که این وقت استجابت دعا هست. با توجه به این که علتی که در اینجا ذکر شده امر لزومی نیست بلکه امر استحبابی هست، درک وقتی که وقت استجابت دعا هست وجوب شرعی نداره، لزوم نداره، مطلوبیت داره، مطلوبیت استحبابی. با توجه به اینکه علت امر استحبابی هست نه امر لزومی، تعلیل حکم به این امر استحبابی دلالت میکند بر اینکه این حکم حکم لزومی نیست بلکه حکم استحبابی هست. و با این دو وجه ایشون اشکال دوم را بر این استدلال ذکر فرمودند. حاصل اشکال اینه که مراد از ساعت اگر ساعت اصطلاحی هم باشد، ولی این روایت دلالت بر انقضای وقت اجزای نماز جمعه نمی کنه، چون ناظر به وقت فضیلت نه وقت اجزا. ولی به نظر میرسه که نسبت به هر دو وجهی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده برای این مدعا، هر دو وجه قابل مناقشه هست. اما وجه اول که ایشون فرمودن چون در روایت اول وقت اومده، این اول وقت اشاره به وقت فضیلت هست، نه اینکه روایت در مقام تحدید وقت اجزا باشد، مناقشه در این وجه اینه که مراد از اول وقت در این روایت یعنی مبدع وقت، یعنی ابتدای وقت. و اول وقت جمعه یعنی ابتدای وقت نماز جمعه، نه الوقت الاول. اول وقت در اینجا به معنای الوقت الاول نیست، تا اشاره باشد به اون وقت اول در اون روایاتی که فرمودن لکل صلاتن وقتان. پس این وجهی که ایشون به عنوان دلیل ذکر فرمودن برای اینکه روایت در مقام تحدید وقت فضیلت هست، این وجه تمام نیست. اما وجه دوم که به عنوان تأیید ذکر فرمودن، این وجه هم به نظر تمام نمی رسد، به جهت اینکه ولو به حسب قاعده کلیه صحیح هست که تعلیل حکم به امر استحبابی موجب ظهور در استحبابی بودن حکم داره و ظهور در وجوب و لزوم از بین میره، به ملاحظه این که علت امر استحبابی هست، حکم معلل ظهور در وجوب دیگه پیدا نمی کنه، بلکه ظهور در استحباب داره. این قاعده به نحو عام تمام هست و روی این حساب در موارد دیگه هم خود مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی به این قاعده پایبند هستند و تطبیق کردن این قاعده را و نتیجه هم مترتب کردن بر این قاعده. در بحث حرمت اسراف در مقابل تبذیر، با توجه به اینکه لا اشکال در حرمت تبذیر، ولی آیا اسراف که عنوان آخر در مقابل تبذیر هست، اسراف حرام هست یا هزازت دارد و کراهت دارد، نه اینکه حرام باشه؟ خب در اون بحث برای اثبات حرمت اسراف استدلال شده است به اینکه در آیات شریفه فرمودن کلوا واشربوا ولا تسرفوا، نهی از اسراف شده. خب نهی در اسراف، نهی از اسراف ظهور در حرمت داره، به این ظهور اخذ می شود و با حکم به حرمت اسراف میشه. ولی مناقشه ای که مثل مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی در استدلال به این آیات برای اثبات حرمت اسراف دارن اینه که لا تصرفو به نحو مطلق ذکر نشده، بلکه مزیل هست لا تصرفو به این عبارت که ان الله لا يحب المصرفین. این عبارتی که در ذیل بیان شده که اسراف نکنید چون خداوند متعال مصرفین را دوست ندارد، این تعبیر لا يحب المصرفین بار حکم لزومی را نداره، مناسبت داره با حکم استحبابی. چون این تعلیل در ذیل ذکر شده که مناسبت با حکم استحبابی دارد، بار لزوم در او وجود ندارد، این مانع می شود از اخذ به ظهور صدر در حکم لزومی و حرمت. خب این قاعده در محل بحثم نسبت به وجه دوم که به عنوان تأیید در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده اینه که به حسب قاعده کلیه و قاعده عام این مطلب مورد قبوله که تعلیل حکم به امر استحبابی موجب ظهور در استحبابی بودن حکم می شود، ولی این قاعده در مقام تطبیق نمیشه، چون در مقام قرینه داریم بر این که مفاد حکم صابر حکم لزومی هست. چرا؟ به جهت این که در مورد نماز جمعه از ادله استفاده می شود که در نماز جمعه دوتا وقت ما نداریم. بله لکل صلات وقتان داریم، ولی در مورد نماز جمعه این قاعده تخصیص خورده و در مورد نماز جمعه بیان شده که نماز جمعه وقتش مزیق هست. با توجه به اون ادلهی که دلالت می کند بر این که وقت نماز جمعه مزیق هست و درش توسعه نیست، پس این صدر که حکم را داره بیان می کنه حکم لزومی رو بیان می کنه در مقام تحدید وقت اجزا می شود. دلیلی که دلالت بکنه بر این که لکل صلات وقتان در مورد نماز جمعه نیست، روایتی مثل صحیحه ربیع ابن عبدالله و فضیل ابن یسار هست، حدیث 1:8 در اونجا در روایت وارد شده، عن ابی جعفر علیه السلام قال ان من الاشیاء اشیاء مبسطه و اشیاء مزیقه فالصلات مما وسع فیه تقدم مره و تؤخر اخرى. صلات به تبعیه این طور است، ولی والجمعه مما ضیق فیها فان وقتها یوم الجمعه ساعتان تزول، وقتش از همون زمانی است که زوالش هم محقق میشه. با توجه به اون روایاتی مثل صحیحه فضلا حدیث اول باب 8 از ابواب صلات جمعه، معلوم میشه که نماز جمعه دو وقته نیست. وقتی این مطلب اثبات شد که نماز جمعه دو وقته نیست، وقتش زیر هست، اینجا ولو در زیل امری که بیان شده امر استحبابی هست، ولی این موجبه، این نمی شود ما از ظهور صدر در تهدید وقت اجزا در بیان حکم لزومی رفعیت بکنیم، چون حکم در صدر لا یکونو الا لزومیان، چون لا یکونو الا لزومیان صدر را به همون دلالتش بر تهدید وقت اجزا باقی می گذاریم. زیل که امر استحبابی هست، علت امر استحبابیه، امر استحبابی میتواند به عنوان وجه و نکته برای حکم لزومی هم ذکر بشود. منافات نداره، اینطور نیست که امر استحبابی به عنوان نکته جلب فقط برای حکم استحبابی قابلیت ذکر را داشته باشه، نه، به عنوان نکته جل میتواند برای امر لزومی وجوبی یا تحریمی هم به عنوان نکته جل قرار بگیرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.